Слушай, ну коните. نخست وزیر پاکستان اتهام‌ها در مورد کمک به مخفی شدن اسامه بن لادن را رد کرد. ایران میگوید آماده از سرگیری مذاکرات اتمی است. و مجلس ایران بودجه سال جاری کشور را تصویب کرد. نوشین سید حسینی هستم و شما دعوت میکنم در این دسته به مشروع اخبار این ساعت از رادیو فردا گوش کنید. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان اتهامها درباره کمک این کشور به مخفی شدن اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده را رد کرد و آن را مضحک خواند. به گزارش خبرگزاری رویترز واکنش آقای گیلانی یک روز پس از آن ابراز شد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از پاکستان خواست درباره شبکه حامی اسامه بن لادن در این کشور تحقیق کند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که ایران مذاکرات اتمی جدیدی با قدرت‌های بزرگ در استانبول ترکیه انجام خواهد داد. محمود احمدی نژاد که برای شرکت در چهارمین کنفرانس سازمان ملل متحد درباره کشورهای کمتر توسعه یافته به ترکیه رفته است، ابراز امیدواری کرد که نشست آینده در استانبول به نتیجه برسد. آخرین مذاکرات توسط علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با کاترین اشتون رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا در ماه فوریه در شهر ژنو سوئیس برگزار شد. بودجه سال 1390 پس از دو ماه تأخیر دیروز دوشنبه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. مبلغ کل بودجه سال جاری حدود 508 تریلیون تومان است و حدود 40% بیشتر از بودجه سال قبل است. به گفته کارشناسان افزایش بودجه امسال به دو دلیل بالا رفتن قیمت نفت و نیز حذف یارانه‌ها در ایران بوده است. در بودجه سال 90 برای هر بشکه نفت قیمت 81.5 دلار در نظر گرفته شده است. دولت محمود احمدی نژاد لایحه بودجه را با تأخیر دو ماه و نیمه در روزهای پایانی سال قبل به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده بود و مجلس نیز برخلاف روال معمول بررسی آن را در سال جدید آغاز کرد. اما بشنویم از سوریه. سازمان ملل میگوید دولت سوریه به گروه تحقیق این سازمان اجازه ورود به شهر درعا را نداده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هفته گذشته در دیدار با دبیرکل سازمان ملل موافقت کرده بود که این سازمان یک تیم تحقیق برای بررسی وضعیت به آن کشور بفرستد. تیم تحقیق سازمان ملل قرار بود برای ارزیابی وضعیت در درعا و دیگر شهرهای دستخوش تظاهرات اعتراض‌آمیز در سوریه گروه‌هایی به این مناطق اعزام کند. روز دوشنبه در مراسمی که به مناسبت 66مین سالگرد پیروزی روسیه در جنگ جهانی دوم برگزار شد، نیروهای مسلح روسیه پیشرفته‌ترین تسلیحات اتمی خود را به معرض نمایش گذاشتند. در جریان رژه‌ای که در حضور دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری و ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه برگزار شد، موشک‌انداز توپولم نیز که مخصوص پرتاب موشک‌های بالستیک غارپیماست به نمایش درآمد. دادستان کل ایران و سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه خبر دستگیری چند تن از مدعیان علوم غریبه را تایید کرد و گفت دادستانی در این زمینه ورود پیدا کرده و افرادی نیز دستگیر شدند. وبسایت‌های خبری در ایران چندی پیش از دستگیری چند تن از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر احمدی نژاد خبر داده و نوشته بودند که برخی از آنان از مدعیان علوم غریبه رمالی و جنگیری بودند. غلام حسین محسنی ژی سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور روز دوشنبه گفت دادگاه سه تبعه آمریکایی روز 21 اردیبهشت برگزار می شود. سارا شورد، جاش فتا و شین باور سه جوان آمریکایی 21 ماه پیش در کوههای مرزی ایران و عراق بازداشت و متهم به جاسوسی شدند. خانم شورد سال گذشته با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد و به آمریکا بازگشت، اما جاش فتا و شین باور هنوز در ایران زندانی هستند. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم به برنامه گفتگوی ویژه توجه کنید که گفتگوی شهران طبری همکارم و عباس میلانی خواهد بود بر سر اختلافات اخیر میان رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران.
اختلاف‌های بین رئیس قوه اجراییه و نهادهای دیگر در 32 سال حکومت جمهوری اسلامی در ایران حکایت تازه‌ای نیست. از همان ابتدا دولت‌های بازرگان، بنی صدر و حتی خود خامنه‌ای در زمان ریاست جمهوریش با چنین اختلاف‌هایی روبرو بودند. اما تا زمانی که آیت‌الله خمینی مقام رهبری را داشت، این اختلاف‌ها به طور مستقیم در مقابل نهاد رهبری خودنمایی نمی‌کرد. پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری، این گمان می‌رفت که دستگاه رهبری برای جلوگیری از تکرار چنین بحران‌هایی به انتخاب کسی کمک کرده که داعیه برابری و ایستادگی در برابر رهبری را ندارد. بین آنها اتحاد مقدسی وجود دارد و رئیس جمهور چون پسری حرف چنو و سر به راه، اندرزهای پدر را آویزه گوش کرده از بروز بحران جلوگیری خواهد کرد. اما این پیشبینی به واقعیت نپیوست. عباس میلانی، استاد تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه استنفورد آمریکا، در مقالاتی در نشریه فارن پالیسی و نیو ریپابلیک این تضاد را لاینحل و آشتی ناپذیر خوانده، آن را ذاتی ساختار حکومت جمهوری اسلامی می داند. از او دعوت کردیم میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا باشد.
به نظر من
در این زمینه متفقم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای میلانی، گفته میشه یکی از مهمترین درس‌هایی که آیت الله خمینی پس از تحکیم قدرتش به دستاندرکاران حکومت اسلامی داد این بود که یک، اختلافاتون رو در ملأ عام مطرح نکنین، و دو، سعی کنید اونها رو حل کنین، وگرنه همه با هم خواهیم رفت. تا زمانی که خود او بر سر کار بود این اختلافا در نطفه خفه میشد، اما بعد از او به اشکال مختلف بروز کرده، تا جایی که در حال حاضر با اختلاف بر سر وزیر اطلاعات، اگر نگیم به اوج خودش رسیده، بسیار شدت پیدا کرده، طوری که نه از چشم آن پنهان مونده و نه چشمانداز حل اون قابل رویته. فکر میکنید به کجا بیانجامه؟
من فکر میکنم نحوه حل این بحران روشن نیست، ولی به گمان من هر راهی که پیدا بکنن برای حلش، صدمه به هم آقای خامنه‌ای، هم احمدی نژاد و هم به رژیم خورده. برای اینکه به هر حال روشن شده که وضعیت آقای خامنه‌ای اعتبار سیاسیش اونقدر نیست که حتی کسی مثل احمدی نژاد که مقامش رو مدیون او هست و این کسانی که دوروبر آقای خامنه‌ای هستن در این چند روز به تکرار اظهار کردن که انتخابات رو آقای خامنه‌ای در یک دو سال پیش به نفع احمدی نژاد سوق داد، ولی با این حال احمدی نژاد در مسائل عمده از جمله انتخاب وزیر و مشاور خودش حاضر نیست حرف ایشون رو بپذیره. اگر با تحمیل و تهدید وادارش بکنن که این کار رو بکنه، هم او ضربه خورده، هم خامنه‌ای به اعتبارش به هر حال ضربه تا به حال وارد شده، و هم نشون داده میشه که این اتحادی که دائم ازش صحبت میکنن داعیه بیش نیست.
شما این موضوع رو در مقاله که در روز جمعه در مجله نیو ریپابلیک به چاپ رسوندید مطرح کردید. گفتید که سوای این که این اختلافات چطور حل بشه، تقابل و اختلاف بین رئیس جمهور و رهبر نشونه برهم خوردن اتحاد اونها و ضربه مهمی به کل نظام جمهوری اسلامی. چرا فکر میکنید که این اتحاد ترمیم پذیر نیست؟
من فکر میکنم اتحاد ترمیم پذیر نیست، برای اینکه در نهاد قانون اساسی یک تضاد لاینحل وجود داره، و این رو شما تقریبا در یک رؤسای جمهور تاریخ 32 سالی میبینید. یعنی رؤسای جمهور با ولی فقیه تضاد دارن. رؤسای جمهور میخوان خودشون رو بالاترین مقام اجرایی بدونن و ولی فقیه دائم در مسائل دولت دخالت میکنه. البته در تمام این 32 سال من هرگز ندیدم موردی که دخالت ولی در کار دولت به این شدت باشه و با این صراحت خلاف نص قانون اساسی باشه. یعنی انتصاب وزیر بدون حتی اطلاع رئیس جمهور، بدون اطلاع مجلس، کاری است که به گمان من برخلاف هم نص قانون اساسی است، هم روح قانون اساسی است، هم روح جمهوریت و هم روح ولایت فقیه اونچنان که مد نظر اونها بوده. ولایت فقیه که بر اساس زور نمیتونه باشه، بر اساس تهدید نمیتونه باشه، بر اساس دخالت غیر قانونی و آشکارا و تحقیر کننده در امور دولت که نمیتونه باشه. این به گمان من هم به لحاظ این تضاد تاریخی، هم به لحاظ این رابطه شخصی جبران ناپذیر و درمان ناپذیره. یه نکته دیگری هم که به گمان من در مورد این ماجرا مهم هست، به خصوص در نحوه پرداخت این مسئله توسط دوروبری های آقای خامنه ای، این آخوندهای درباری، این است که اساساً دارن در جهت از بین بردن اون تتم عنصر جمهوریتی که وجود داشت حرکت میکنن. یعنی این حرف هایی که به صراحت میزنن و به گمان من به وقاحت میزنن در این که کاملا خلاف وعده ایست که آقای خمینی در 1979 به مردم داد، یعنی این حرف که الان میگن رأی مردم به پشیز نمیارزه مگر وقتی که این رأی تمیز بشه با ولایت حرف ولی فقیه، یعنی وقتی این حرف رو شما میزنید عملا یعنی عنصر جمهوریت رو دارید از بین میبرید. به همین خاطرم هست که مصباح یزدی هر روز در روزنامه کیهان و روزنامه های دیگر وابسته به آقای خامنه ایست، برای این که این مصباح یزدی است که الان 30 ساله میگه جمهوریت و اسلامیت با هم تضاد آشتی ناپذیری دارند و رژیم ما جمهوریت نیست درش بلکه اسلامیت هست. اون تز داره در جمهوری اسلامی دست بالا پیدا می‌کنه.
به این ترتیب به گفته شما تضادی آشتی ناپذیر در ذات یا به عبارت امروزی در DNA این نظام هست. سربلند کردن مکرر این تضاد به کجا می انجامه؟
فکر میکنم بخشی از این تضاد، کاملا حرف شما درسته، بخشی از این تضاد در ذات نامتجانس این قانون اساسی جمهوری اسلامی یک ترکیبی است از مفهوم قرون وسطایی مشروعیت الهی و مفهوم اصل تجدد و اصل دموکراسی حاکمیت مردم. این دوتا با هم در نمیشه در یک قانون اساسی در کنار هم قرار بگیرن. در دموکراسی حاکمیت با مردمه، رأی برخواسته از مردمه، دولت برخواسته از اراده مردمه. در قرون وسطا حکومت، قانون، حق همه برخواسته از ذل اللهی بود، یا ذل اللهی کلیسا بود یا ذل اللهی پادشاه. این دوتا با هم در یک اقلیم نمی کنجه و دقیقا به خاطر اینکه اینها رو سعی کردن در قانون اساسی جمهوری اسلامی در بیامیزن و سعی کردن در بیامیزن، چون این یک انقلاب دموکراتیک بود که داشت توسط روحانیون قبضه می شد، داشت اون وعده و اون قرارداد ضمنی که مردم با آیت الله خمینی امضا کردند خلفش عمل میشد، خلف وعده داشتن میکردن آقایون. وعده آقای خمینی بود که بره در قم و بگذاره در ایران یک دولت دموکراتیک که برخواسته از مردم بیاد. کافیست برید مصاحبه هایشون رو در 3 ماهی که در پاریس بودن نگاه بکنید، یک بار اسمی از ولایت فقیه نیست، یک بار صحبت از این نیست که ما جامعه ایجاد خواهیم کرد که تمام قوانین مملکت، تمام مقامات مملکتی به رأی یک نفر بسته است و اون یک نفر تابع هیچ کس نیست و مخالفت با اون یک نفر مخالفت با خداست. مصباح یزدی میگه مخالفت با این شرکه. چنین وعده‌ای در 1979 داده نشد، درست خلاف این داده شد و هر قدمی در 32 سال اخیر در این جهت بوده که بیشتر و بیشتر اون توافقی که با مردم شده بود، اون وعده‌ای که به مردم داده شده بود، اون قرارداد ضمنی که با مردم امضا شده بود لغو بشه و چیزی کاملا متضادش جانشینمون بشه.
خب تا حال به طور کلی گفتید که جمهوری اسلامی در ذاتش دچار تضاده و این تضاد مرتب به صورت بحران در حکومت ظاهر میشه. حالا با توجه به مورد خاص ریاست جمهوری احمدی نژاد، این تظاهر به چه صورتیه و همونطور که در مقالتون گفتید چرا احمدی نژاد که در اول ریاست جمهوریش دست خامنه ای رو بوسید الان همون دست رو گاز گرفته؟
من فکر می‌کنم یه مقداری به خاطر این است که اینها به تدریج اسطوره دروغی که خودشون ایجاد کرده بودن رو باور کرد. آقای احمدی نژاد ظاهرا امر برش مشتبه شد که واقعا انتخابات رو برده. حتی به یک روایتی در یه جایی خوندم که به خامنه ای گزارش کردن که این در یک محفلی گفته که اگر خامنه ای از من دفاع نمی کرد من 10 میلیون بیشتر می آوردم و حمایت خامنه ای 10 میلیون به ضرر من شد. یعنی چنین توهمی در مورد اینکه انتخابات رأی مردم چه بود داشته. و خب اگر تو واقعا گمان داری که خامنه‌ای بار گرانی است بر دوش تو و تو محبوبیتت خیلی بیشتر از اون هست، واضحه که حاضر نیستی در مقام رئیس دفتری او عمل بکنی، حاضر نیستی که در همونطوری که دوباره خودش در یکی از این صحبت‌ها به نمایندگان مجلس میگه رئیس جمهور اختیارات عظیمی نداره ولی حداقل اختیارش این است که وزرای خودش رو خودش انتخاب بکنه. وقتی این رو هم براش قائل نیستن و نه تنها قائل نیستن، من فکر می‌کنم آقای خامنه‌ای در عین بی‌کفایتی این بحران رو سعی کرده حل بکنه به جای اینکه پشت پرده سعی کنه احمدی نژاد رو متقاعد بکنه یا به جای اینکه از مجلس بخواد که راه حلی برای این مسئله در چارچوب قانون پیدا بکنه یا به جای اینکه نامه‌ای به احمدی نژاد بنویسه و بگه که من به تو حکم حکومتی میدم که اونم دوباره در قانون اساسی نیست ولی حداقل مقام رئیس جمهور رو حفظ میکنه، تو این رو برگردون سر کار. هیچ کدوم از این کارا رو نمیکنه. یه نامه مینویسه مصلحی که معزوله، میگه من رأساً تو رو نصب میکنم برو بشین سر کارت. من فکر میکنم هر کسی جای احمدی نژاد بود این کار رو بر نمیتابید، به خصوص که این توهم هم داره که تعداد پایه او از خود آقای خامنه‌ای بیشتره. لاجرم برخورد اشتراک ناپذیر میشه.
به این ترتیب شاید در آخر جا داشته باشه که به سوال اول برگردیم و بپرسم که فکر میکنید پیشبینی آیت الله خمینی که گفته بود اگر اختلافاتون رو حل نکنید همه با هم خواهید رفت عملی بشه؟
من فکر میکنم که وضعیت موجود قابل تداوم نیست. یعنی وقتی مردمی 3 میلیون در یک شهر 10 میلیونی میان و به نتیجه انتخابات و به وضعیت حاکمیت اعتراض میکنند، تمام شواهد وجود داره که یک طیف وسیع تری در سطح جامعه ایران به این وضع معترض هستند، خب این قابل دفاع و قابل تداوم نیست. به همین خاطر این واقعیت به سوی یک واقعیت دموکراتیک تری به گمان من به طور اجتناب ناپذیری حرکت میکنه. ولی نحوه حل این بحران ها الان در این 2 سال اخیر به نظر من آهنگ این تغییر رو شتابان تر میکنه، برای اینکه الان اگر واقعیت رو آدم بخواد نگاه بکنه آقای خامنه‌ای مونده و سپاه و 2-3 تا روحانی مداح اطرافیانش. این نه در قانون اساسی معین شده نه در عقل قرن 21 به عنوان رژیمی که قابل تداوم، اون هم در ایرانی که 100 سال خواسته دموکراسی وجود داشته. شما الان نگاه بکنید به غیر از خود آقای خامنه‌ای تمام رؤسای جمهور 20 سال اخیر در موقعیت اپوزیسیون ایشون قرار دارن، در موقعیت منتقد ایشون قرار دارن. رئیس قوه مقننه در زندانه، رئیس قوه اجراییه در 8 سال جنگ در زندانه، آقای رفسنجانی مورد حمله است به عنوان اینکه همدلی و همسویی داره با اپوزیسیون در مفهوم واقعی علی مونده و حوزش.
گفتگوی شهران طبری رو میشنیدید با عباس میلانی. اما در این لحظه شما دعوت میکنم به برنامه گزارش ویژه توجه کنید که کاریست از همکارم وحید پور استاد که نگاهی دارد به کشمکش های میان اصولگرایان.
نمای دور، نمای نزدیک.
کشمکش و اختلافات داخلی در عرصه سیاسی ایران بین اصولگرایان هر روز ابعاد مختلفی به خود می‌گیرد. برکناری وزیر اطلاعات از سوی محمود احمدی نژاد و ابقای او از سوی رهبر ایران، شکاف بین اصولگرایان حامی علی خامنه‌ای با تیم محمود احمدی نژاد را بیشتر کرده است. اما واکنش جنبش اعتراضی مخالفان دولت که به جنبش سبز معروف شده است در مقابل این کشمکش بین سران حکومت جمهوری اسلامی چه باید باشد و آنان چه استراتژی در برخورد با این اختلافات باید داشته باشند؟ اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی، از رهبران مخالف دولت.
اختلاف اقتدارگرایان با یکدیگر بر سر انحصار قدرت مطلقه غیر پاسخگوست، در صورتی که اختلاف ما با این آقایون بر سر نحوه حکومت کردن، نه اینکه چه کسی حکومت کنه. لذا اختلافات مقطعی اینها با همگی بر سر قدرت و ثروت در استراتژی ما تغییر حاصل نمی‌کند. استراتژی ما آگاهی بخشی با رعایت اصول اخلاقی است و فکر میکنم که نتیجه بخش بوده و آنچه را که ما در 2 سال گذشته میگفتیم و کلن تکذیب میشد و به جهت اعلام اونها فتنگر خطاب میشدیم، ضد انقلاب و وابسته خطاب میشدیم، ضد دین خطاب میشدیم، همش داره اثبات میشه. و هم دلیل هستش که ما فکر میکنیم که استراتژی رو که دنبال میکردیم استراتژی درستی هست و باید که اطلاعات دقیق و درست به اطلاع مردم رسونده بشه و به این ترتیب مردم ماهیت دوجنهایی که در حال اختلاف با هم دیگه هستن رو بهتر میشناسن.
مجتبی واحدی مشاور مهدی کروبی از دیگر رهبران مخالف دولت هم معتقد است استراتژی آنان در مقابل اختلافات اخیر در رأس هرم قدرت سیاسی ایران نباید تغییری پیدا کند.
جنبش اعتراضی مردم ایران که حالا جنبش سبز هم یک نمادی از اون هست و یک نمودی از اون هست، اونقدر انگیزه، سوژه و بهانه داره که هیچ مسئله‌ای نتونه اون رو تحت شعاع قرار بده یا حتی به طور موقت به حاشیه ببره. اون چیزی که مردم در این جنبش اعتراضی خواستن و میخوان حقوق اولیه‌ای که امروز دیگه در حتی عقب مونده ترین کشورها به عنوان یک مسئله بدیهی داره پذیرفته میشه و اون حکامی که نمیپذیرن دارن یکی پس از دیگری توسط مردمشون سرنگون میشن. به همین جهت من اصلا هیچ ارتباط مستقیمی به اون معنا که بگیم که حالا اگر اونها اختلافشون زیاد شد ما سرعت رو کم کنیم یا زیاد کنیم، برعکس نمیبینم. موضوع اون چه باعث جنبش اعتراضی شده اتفاقا بخشش همون چیزاییه که این روزها در همین اختلافات بین سران کودتا داره افشا میشه و چرا چیزی که توسط خودشون داره به دلیل رسوایی بیش از حد افشا میشه ما رو متوقف بکنه یا سرد بکنه یا یک جوری رفتار بکنیم که مثل اینکه ما رفتارمون و تحرکاتمون واکنشی هست و انفعالی هست. نه خیر، اتفاقا اونها باید دچار انفعال و واکنش بشن که شدن هم تا به حال.
برخی از تحلیلگران سیاسی در روزهای گذشته معترضین حامی جنبش سبز در داخل کشور را به سکوت دعوت کردند، اما مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران سکوت را تنها در عرصه حرکت‌های خیابانی درست می‌داند.
گفته شده که برخی از فعالان سیاسی گفتند که بهترین استراتژی فعالان جنبش سبز سکوت و نظاره‌گری است. این رو من در عرصه حرکت‌های خیابانی استراتژی درستی می‌دونم. بهترین کار در شرایط حاضر این هست که افراد دست نگاه دارند و فعلا سکوت کنند. اما در عرصه اطلاع رسانی دو کار هست که فعالان جنبش سبز میتونن انجام بدن. یک، دادن تصویری روشن از ماهیت این نظام و تنازعات قدرت در جمهوری اسلامی، و دو، طرح و تبیین اختلافات ایدئولوژیک و سیاسی و تعارض منافع اقتصادی با دو هدف: یک، اینکه رژیم در حال فرسایش هست، و دوم، اینکه به مردم این احساس داده بشه که این رژیم میتونه در یه شرایطی فرو بپاشه.
البته مجتبی واحدی حتی با سکوت معترضین ایرانی در عرصه حرکت‌های خیابانی هم موافق نیست.
من به هیچ وجه اعتقاد ندارم روابط اینها به حدی رسیده که قابل اصلاح و قابل برگشت نیست. جنبش اعتراضی بایستی وظیفه‌اش انجام بده. یکی از شعارهایی که همه دوستان ما میدن اینه که مردم رو باید آگاه کرد. چرا باید آگاه سازی رو متوقف کنیم؟ حکومتی که سعی کرده تمام منافذ رو ببنده، چرا اگر فرصتی جمعت نباید استفاده کنیم هم برای بروز و اعلام مخالفتمون و اعتراضمون و هم افزایش آگاهی مردم؟ به نظر من اصلا موافق نیستم. این مثل این میمونه که در واقع 32 سال برگردیم عقب بگیم حالا که شاه اومده هویدا و دیگران داره تو زندان میکنه ما هیچی نگیم، انقلاب رو متوقف کنیم، برای اینکه اگه ما مثلا بیام شعار بدیم اینها با هم متحد میشن و مثلا چه اتفاقی میفته. یا اگر در روزنامه‌های موقع به دستور شاه بعد از مفاسد بعد از وزراش داشت افشا میشد یا از اون ور بعضی دیگه چیزی میگفتن ما میگفتیم سکوت کنیم، خیلی خوب متوقف کنیم انقلاب رو، برای اینکه اگه ما ادامه بدیم اینها با هم متحد میشن. اتفاقا یکی از عوامل آگاهی رسانی به بعضی از مردمی که هنوز با خوشبینی یا به دلیل نقص اطلاعات دارن به سران نظام نگاه میکنن همون تظاهرات و تجمعات خیابانی یا حتی اعلام تظاهرات. ببینید، حکومتی که داره ادعا میکنه و بعضن با استفاده از اهرم‌های تبلیغاتیش میخواد به مردم ثابت کنه که معترضین بسیار کمن و من بسیار قوی هستم، حکومت بسیار قویه، همینقدر که یک اعلام تجمعی میشه ده ها هزار نیروی رسمی و غیر رسمی در خیابان‌ها میان، چهره شهر پادگانی میشه. این به خوشبین ترین افراد هم نشون میده که این حکومت خودش بیش از دیگران به تزلزل موقعیتش ایمان داره و این هم یک نوع آگاهی رسانی. یعنی من این رو جدا از اون آگاهی رسانی نمیدونم.
اختلافات اخیر در بین آقای خامنه ای و اصولگرایان حامی او با رئیس جمهور این سؤال را به وجود آورده است که آیا حرکت‌های اعتراضی برخی از مردم در طول 2 سال گذشته تأثیری در ایجاد شکاف بیشتر در بین جریانات اصولگرا گذاشته؟ اردشیر امیر ارجمند، مشاور میر حسین موسوی:
جنبش سبز نقش بسیار اساسی و عمده‌ای رو داشت. نقش اساسی و عمده این استش که هر دو طرف، این دو جناب، هم یه اتحاد کردن، کودتای انتخاباتی انجام دادن، مردم رو سرکوب کردن و به علت اینکه جنبش سبز وجود داشت و در اینجا هر کدومشون هزینه‌های سنگین رو پرداخت کردن، هم از نظر مشروعیت، پایگاه مردمی و غیره، و الان حاضر نیستن که به راحتی کنار بکشن و قدرت رو به دیگری واگذار بکنن و هر کسی معتقده که این هزینه‌ای که پرداخت کرده برای طرف مقابل پرداخت کرده. به همین جهت هستش که من فکر میکنم که وجود جنبش سبز بقای اون به ویژه حرکتی که بعد از 25 بهمن صورت گرفت و دیدن که جنبش علارغم تمام ادعایی که میکنن کاملا زنده و شاداب هست، شکاف ها رو در بین اینها عمیق‌تر کرده و این شکاف ها شکاف های اساسی هست.
مصطفی واحدی مشاور مهدی کروبی هم با آقای امیر ارجمند موافق است که جریان اعتراضی مردم ایران در ایجاد این شکاف و کشمکش های اخیر تأثیر گذاشته است.
به هر حال سران حکومت فکر میکردن با بعضی خشونت‌های بی حد و حصر و بی سابقه و واقعا خجالت‌آور میتونن جنبش متوقف کنن، به همین جهت به نحو خیلی گسترده این کار رو انجام دادن و الان به نقطه‌ای رسیدن که هر کدومشون میخواد تلاش کنه دامن خودش رو از این رسوایی‌های دو سال اخیر مبرا کنه. اما به هر حال همینقدر که هر کدوم از طرفین تلاش میکنن که دامن خودشون رو مبرا کنن، یعنی اینکه این جنبش تأثیر اجتماعی و واکنش و در واقع بازتاب بسیار گسترده داخل و خارجش. اما نکته مهمتر به نظر من این جنبش از یک جهت باعث شد که اختلافات درونی بسیار گسترده تر بشه و بعد دیگه به ناچار علنی بشه. چرا من میگم باعث گسترده تر شد؟ اینکه احمدی نژاد از بعد از اینکه به عنوان رئیس جمهور در دور دوم منصوب شد، نه انتخاب، احساس کرد و احساس درستی هم داشت که به خاطر شرایط داخلی، به خاطر جنبش اعتراضی گسترده که وجود داره، آقای خامنه‌ای توان برخورد شدید با اون رو نداره. به همین جهت مرتبا از این ضعف آقای خامنه‌ای سوء استفاده کرد و گام به گام جلو اومد، تا جایی جلو اومد که آقای خامنه‌ای به وحشت افتاد که اگر بخواد بیش از این سکوت بکنه، احمدی نژاد تمام مواضع قدرت رو یکی پس از دیگری اشغال خواهد کرد. نه تنها آقای خامنه‌ای رو تحقیر میکنه، توهین میکنه، بی‌اعتنایی بهش میکنه، حدودی که آقای خامنه‌ای فراتر از قانون اساسی و غیر قانونی برای خودش متصور بود یکی پس از دیگری احمدی نژاد زیر پا میذاره، بلکه حتی ممکنه وارد حوزه‌های مشخصا قانونی رهبری بشه و درش دخالت بکنه. البته به هیچ دعواهای اونها از جنس دعوایی که جنبش اعتراضی با اونها داره نیست. اونها هیچکدوم بر مبنای حق گرایی یا احقاق حقوق مردم یا مبارزه با فساد با هم دعوا نمی‌کنن. دعواشون بر سر اشغال حکومت مطلق است. یعنی احمدی نژاد حکومت مطلق رو بر خودش می‌خواد، آقای خامنه‌ای بر خودش.
مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران هم معتقد بر تأثیر غیر مستقیم حرکت‌های اعتراضی مردم بر رفتار دولت آقای احمدی نژاد است.
من معتقد هستم که به طور غیر مستقیم حرکت مردم در دو سال گذشته بر دولت آقای احمدی نژاد و رفتار این دولت تأثیر گذاشته. آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور حداقل بخشی از قدرت خودش رو از مردم میگیره در برابر ولی فقیه که قدرتش به امر قدسی نسبت داده میشه. در سه قلم رو این تأثیر رو ما به روشنی میتونیم ببینیم. یک قلم رو کاهش فشار دولت هست بر مردم در حوزه‌های اجتماعی، سختگیری‌ها کاهش پیدا کرده، از جمله در امر حجاب که از این جهت هم دولت مورد حمله واقع شده. قلمرو دوم رویکرد دولت هست به افتخارات ملی و گذشته با شکوه که عمدتاً پشتش این نکته خوابیده که دولت به طور تلویحی اعتقادش به این هست که دوران اسلامگرایی تا حدود زیادی به پایان رسیده. و قلمرو سوم همکاری بخش‌هایی از دولت هست با عناصر ناهمرنگی که در عرصه‌های هنر و فرهنگ فعالیت دارند و از همین جهت هم دولت متهم شده به رفتارهای لیبرالی.
اما اختلافات اخیر بین سران حکومت جمهوری اسلامی چه تأثیری بر آینده حرکت‌های معترضین ایرانی خواهد گذاشت؟ مجید محمدی:
دو تأثیر مهم رو من میتونم در موردش صحبت کنم. یک، کاهش فشار امنیتی هست بر طرفداران جنبش سبز، چون قوای قهریه در جمهوری اسلامی در آن واحد نمیتوانند در چند جبهه بجنگند. تأثیر دوم که شاید مهمتر هم باشه بحث یارگیری است. معمولا وقتی که رقابت‌های سیاسی در جمهوری اسلامی حاد می‌شده، طرف‌های مقابل تلاش می‌کردن از رقبای سابقشون یارگیری کنند. این یارگیری‌ها کمک می‌کنه به اینکه فضای اجتماعی بازتر بشه، بخشی از نیروهایی که به کنار رانده شدن اونها بتونن فعال بشن. نشانه خیلی روشنش تلاشی است که امروز بخشی از منتقدان دولت دارن در مجلس صورت میدن که با بخشی از اصلاح طلبان همراهی داشته باشن در انتخابات آینده.
رهبر جمهوری اسلامی اگر در دو سال اخیر با چالش‌هایی همانند اعتراضات خیابانی و بازداشت هزاران تن از معترضین و رهبران آنان، یعنی مهدی کروبی و میرحسین موسوی مواجه بوده، امروز با چالش دیگر از سوی محمود احمدی نژاد مواجه شده که بیشترین حمایت را در طول سالهای اخیر از او انجام داده است. چالشی که به نظر می‌رسد ابعاد آن در آستانه انتخابات مجلس عمیق‌تر از حوادث روزهای اخیر باشد.